آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جن پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه دهم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 28 رجب سال 1046 هجری قمری و مطابق با 29 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 28 رجب سال 60 هجری قمری، کاروان امام حسین علیه السلام حرکت خود را از شهر مقدس مدینه آغاز کرد. این اقدام آن حضرت در پی مرگ معاویه در 15 همین ماه رجب و روی کار آمدن فرزندش یزید صورت گرفت. او بلافاصله از حاکم مدینه خواست تا از حسین ابن علی علیه السلام برای خود بیعت بگیرد یا او را به قتل برساند. اما آن حضرت که یزید را فردی فاسد، اهل گناه و منحرف می دانست، از بیعت سر باز زد و همراه خاندان و جمعی از یارانش مدینه را به قصد مکه ترک گفت. ایشان در وصیت‌نامه‌ای که قبل از حرکت به برادرش محمد حنفی سپرد تأکید کرد: من برای تحقق رستگاری و اصلاح امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قیام نمودم. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره جدم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتار کنم. در پی اصرار یزید برگرفتن بیعت از امام حسین علیه السلام و مخالفت آن امام، حدود 5 ماه و نیم پس از حرکت حضرت از مدینه، ایشان به همراه جمعی از یارانشان در کربلا به دست سپاهیان یزید به شهادت رسیدند. صد و 17 سال پیش در روز 28 رجب سال 1329 هجری قمری، میرزا علی اکبر صابر معروف به طاهرزاده از شعرای قفقاز درگذشت. او در سال 1278 هجری قمری در شهر شروان در جنوب قفقاز متولد شد. طاهرزاده اشعاری در مدح پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و خاندان اهل بیت او سروده است. این شاعر قفقازی در اشعار خود که در مجلات متعدد چاپ می شد همواره از فقرا و مستمندان حمایت می کرد و با طنزی شیرین مشکلات اجتماعی مردم عصر خیش را بیان می نمود. از طاهرزاده دیوان شعری به یادگار مانده است. صد و 9 سال پیش در روز 28 رجب سال 1337 هجری قمری، آیت الله العظمى محمد کاظم طباطبایی یزدی معروف به علامه یزدی، فقیه مشهور ایرانی درگذشت. او پس از تحصیلات مقدماتی به حوزه علمیه نجف در عراق رفت و با بهره‌گیری از اساتید برجسته‌ای چون میرزای شیرازی به درجه اجتهاد دست یافت و به تدریس علوم دینی همت گماشت. وی در کنار تدریس، تهذیب نفس و نشر احکام الهی به تأسیس بناهای خیریه، مراکز عام المنفعه، مساجد و مدارس نیز اهتمامی خاص داشت. از علامه یزدی کتاب معروف عروت الوثقی و آثاری چون بستان نیاز در باب مناجات و دعا بر جای مانده است. و 46 سال پیش در روز 10 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، در پی سومین روز تحسن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه نیز با اعلام همبستگی به جمع آنان پیوستند. در حالی که تعداد متحسنین هر لحظه بیشتر می شد، سرانجام شاپور بختیار نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه ناچار شد با ورود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران موافقت کند. سپس کمیته استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اعلام کرد که امام خمینی ساعت 9 صبح روز 12 بهمن ماه وارد تهران خواهد شد. این کمیته همچنین از مردم خواست در مسیر حرکت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای استقبال از ایشان آماده باشند. از طرف دیگر با باز شدن فرودگاه تهران، هواپیماهای نظامی آمریکا خارج کردن آمریکایی‌ها از ایران را آغاز کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 10 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 29 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچی که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند لحظه. بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: نگاه بر سینمای فاخر ایرانی پس از انقلاب اسلامی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیزی شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلابی با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سالهای نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایمند مانده و در نشو و نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنری انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان و نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره در حوزه سینما با مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه‌های مختلف هنر انقلاب، یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایران است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سال‌های پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین یاد می‌شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمیتوان از برخی دستاوردها و موجهای تحول‌خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگی دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فرو ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود، چون نیاز داشت با روی کرد جدید و بدور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانری جدید را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. ذکر نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان مسلمان و متحد انقلابی رشته های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما و غیر را مورد بررسی قرار دادند و تغییراتی بنیادین در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شدند. رویکرد شهید آوینی به هنر و بخصوص سینما رویکرد انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورت تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییرات متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می کند و ویژگی های هنر اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان های باطل را در آثار خود به فعالیت می رساند. به گونه ای که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، سال روان با مقصد معرفی یادگاری های تاریخی تاجیکستان سلسله کتاب های به نشر میرسند. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب فراملی تاریخ و تمدن، فرهنگ والا و میراث خطی ملت تاجیک تعداد از سلسله کتاب ها را تحت عنوان هولبوک پایتخت ختلان، پنجکنت قدیم، وادی حصار، مقبره خواجه مشهد، تخت سنگین، عجینه تپه و دیگر یادگاری ها تهیه و آماده چاپ نموده است. این کتاب ها طبق ترتیب نامبر شده دسترس علاقمندان تاریخ و تمدن تاجیک، عالمان و دانشپژوهان، خوانندگان و دانشجویان، راهبلدان، گردشگران و دوستداران کتاب خواهند شد. باید یادآوری کرد که این کتاب ها دستورالعمل و راهنما برای معرفی هنر معماری و آثار تاریخی فرهنگی در رشد گردشگری تاریخی و سیاحی می باشند. تربیه نسل آینده ساز ملت در روحی سازندگی، بنیادکاری حس خویشتنشناسی و تندوستی، احترام به تاریخ، فرهنگ و میراث گرانمایه نیاکان از سمت های افضلیتناک سیاستی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم. از همراهی شما از عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
من به تو نشسته تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف تو پر پر بزنه دونو بده و پس نگیره توی قمار داشتنت به سیم آخر بزنه.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفا با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که همه ما به طور دائم در حال تجربه احساسات مختلف هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت نمایید تا در تمامی مرحله های زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. اگر فکر میکنید در کنترل احساسات خود مهارت لازم را ندارید، نگران نباشید. ما در برنامه راه رستگاری و برنامه های دیگر صدای خراسان سعی خواهیم کرد و موضوعات مرتبط با کنترل احساسات و مسائل وابسته به آن شما را آگاه سازیم و در این زمینه امیدوار هستیم که از توانمندی های لازم همه ما و شما برخوردار شده باشیم. اما در مرحله اول پیرامون کنترل احساسات لازم است که برای کنترل این ویژگی خود را تحت نظارت قرار دهیم. به احساساتی که تجربه می کنید دقت کنید، با آنها اسم دهید، بین آنها فرق قائل شوید و برای هر کدام از آنها یک نام انتخاب کنید، خشم، غم، ترس، استراب و غیره، و سپس به محض اینکه یک احساس خاصی را تجربه می کنید به دنبال علت بگردید و سببهای آن را جویا شوید. این سوال را در خود مطرح کنید که چه چیزی این احساس شما را برانگیخته است؟ علت برانگیخته شدن احساسات می تواند درونی، بیرونی و یا ترکیب از آنها باشد. یک فکر، حرف فرد دیگر و یا حتی یک احساس دیگر می تواند منجر به برانگیختگی احساسات شما شود. از خودتان سوال بپرسید و به دنبال یافتن سببها و علتها باشید. بعد از شناخت علت بروز یک احساس به دنبال راه حل بگردید. گاهی وقتها شما مجبور به تغییر شیوه فکر کردن خود هستید. افکار شما مرتبط به احساساتتان هستند. گاهی وقتها یک شیوه فکر و طرز نگرش ناکارآمد و یا به اصطلاح یک خطای شناختی می تواند باعث ایجاد احساسات منفی در شما بشود. به هر حال این شمایید که باید تصمیم می گیرید چگونه عمل کنید. این مرحله سخت‌ترین قسمت ماجراست. شیوه عکس‌العمل ما با احساسات و مدیریت آنها یک عادت است و عادت هم با گذر زمان و تمرین تغییر می کند و شکل می یابد. همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. درباره موضوع کنترل احساسات با هم صحبت‌های خانم رعنا کریمیان، جامعه شناس و آگاه در مسائل روانشناسی را می‌شنویم.
سلام دوستان، سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. یکی از مهارت‌های بسیار مهم ارتباطی مهارت کنترل احساسات هستش. یعنی ما به موقع و به جا بتونیم احساسات خودمون رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم و بتونیم اونها رو در مسیر درست هدایت کنیم. شما چقدر به احساسات خودتون میتونید کنترل داشته باشید و در مواقع ضروری و مهم بتونید اونها رو مدیریت کنید. مراحل کنترل احساسات 3 مرحله اساسی و مهم داره که البته با تمرین و ممارست میتونید اونها رو تبدیل به عادت کنید و بتونید اونها رو در مواقع مهم به کار ببرید. این عادت بسیار ضروری و مهم رو حتما یکی از عادت‌های مفید و مهم و ضروری در نظر بگیرید که خیلی میتونه کمک کننده باشه به شما در ارتباطات بهتر، در تصمیم گیری بهتر و در ایجاد زندگی بهتر. بریم سراغ مراحل کنترل احساسات. مرحله اول، باید شما احساسات خودتون رو شناسایی کنید. یعنی روی احساسات خودتون اسم بگذارید. مثلا احساس خشم، احساس کینه، غم، حسادت، تمام اینها احساساتی هستش که به هر حال ما انسان هستیم و در ما بروز و جلوه میکنه. خوبه که اونها رو بدونیم، بشناسیم و آگاه باشیم بهشون که کی و در چه زمانهایی اینها اتفاق میفتن. گاهی هم نمیتونیم اسمی روی احساس خودمون بگذاریم. میتونیم بگیم احساس شماره 1، احساس شماره 2، احساسی هستش که بیشتر مواقع شاید باهاش درگیر هستیم. خب در مرحله دوم شما باید رابطه علت و معلولی بین احساستون و اون موقعیتی که پیش میاد رو پیدا کنید. مثلا فکر کنید ببینید که با چه شخصی در ارتباط هستید که اون احساس در شما بیشتر میشه؟ تو چه مواقعی بیشتر میشه؟ شاید به وجود اومدن یک احساس باعث به وجود اومدن یک احساس دیگه بشه. مثلا شما احساس حسادت داشتید، بعد این احساس تبدیل میشه به احساس خشم. یا مثلا با یک شخصی، با یک دوستی در ارتباط هستید که بعد از اون که ارتباطتون تموم میشه بعدن احساس غم و ناراحتی میکنی یا احساس اضطراب و استرس بهتون دست میده. بنابراین شناخت موقعیت هایی که باعث به وجود اومدن احساسات میشه خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه برای پیدا کردن مرحله سوم. مرحله سوم مرحله راه حل هستش. خب در مرحله سوم که مرحله راه حل هست و مرحله به نظر من مرحله تقریبا سختی هست و شما باید با تمرین کردن بیشتر راه حل های بهتری رو پیدا کنید و به مرور که این کار رو انجام میدید بسیار بسیار قدرتمند میشید در بحث مدیریت و کنترل احساسات. بگردید ببینید که چه فکری باعث میشه که اون احساس در شما به وجود بیاد، چه شخصی باعث میشه که اون احساس در شما به وجود بیاد و حالا تصمیم گیری کنید که چه کار میتونید بکنید برای اینکه دیگه اون احساس رو نداشته باشید. خیلی وقتا وجود یک باور منفی باعث ایجاد یک سری احساسات میشه. مثلا احساس خشم دارید نسبت به فرزندتون که چرا نمره عالی نگرفته. شاید باور و فکر منفی این که فرزند من باید کامل باشه باعث به وجود اومدن این احساس در شما میشه. با تغییر باورتون و اینکه خب چرا فرزند من باید همیشه کامل باشه، این باعث میشه که اصلا اون احساس خشمتون دیگه بروز پیدا نکنه. یا اینکه مثلا احساس حسادت دارید نسبت به یک همکارتون. شاید یک باور منفی در خودتون دارید که من باید همیشه بهتر از بقیه باشم، من باید شبیه اون زندگی کنم. خب این باور منفی رو میتونید تغییر بدید. چرا من باید شبیه دیگران زندگی کنم؟ من زندگی خودم رو دارم، من شخصیت خودم رو دارم و من امکانات خاص خودم رو دارم. بنابراین احساس حسادت کم میشه و هر روز کمرنگتر و کمرنگتر خواهد شد. دوستان عزیزم، من امروز 3 مرحله برای کنترل احساسات به شما یاد دادم. مرحله اول شناخت احساسات بود. مرحله دوم کشف رابطه علت و معلولی احساسات و مرحله سوم در واقع راه حل پیدا کردن برای احساساتمون بود. امیدوارم هم برای شما مفید بوده باشه. حتما حتما به خودتون کمک کنید که بتونید کنترل احساسات داشته باشید در زندگیتون، چرا که بسیار بسیار مهم و اساسی هست در بحث روابط بین انسان‌ها. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگر مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
خیال خام افتادم به دام، با یک خیال خام شدم، دیوانه تر گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شاره های آتش شاره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، گفتم ببینم شاید که سرم دیوانه گیرم، گفتم ببینم شاید که سرم دیوانه گیرم، زندم که دیدم تر شدم دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتادم به دام، با یک خیال خام افتادم به دام، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم،
گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شاره های آتش شاره شدم،
از ره به در شدم دیوانه تر شدم، از ره به در شدم
شدم، از راه به در شدم، دیوانه تر شدم، از راه به در شدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کارسازی رواج سفر هوایی شهروندان ایران و تاجیکستان، دیدار مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفتگوی امام علی رحمان با الکساندر لوکاشنکا رئیسان جمهوری تاجیکستان و بلاروس، و تاجیکستان و عمان همکاری های خود را گسترش می دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیر آقای رشکنی از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. سفارت ایران در تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن روادید هوایی میان تهران دوشنبه بیکار می شود. سفارت ایران در تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن ماه روادید هوایی میان تهران و دوشنبه بیکار می شود و بر اساس مصوبه نو هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران شهروندان دارنده گذرنامه عادی دو کشور مجاز خواهند بود بدون نیاز به روادید از طریق هوایی از مبدا جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری تاجیکستان و برعکس به خاک یک دیگر سفر کرده و در هر دوره 90 روزه و مدت 3 روز اقامت کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاریخ اجرای این مصوبه را از 15 بهمن ماه سال جاری برابر با 30 فوریه 2025 اعلام کرده است. همزمان با خجسته عید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی جریان بعثت را یک جریان مستمر و همیشگی خواندند که در همه دوره ها می شود از برکات آن استفاده کرد. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای در این دیدار ضمن تبریک عید سعید مبعث و حاضران در دیدار، همه ملت ایران، امت بزرگ اسلامی و به همه آزادخواهان و آزادگان عالم گفتند امسال عید مبعث با بهمن پیروز همزمان شده و امیدواریم که جریان بهمن و جریان انقلاب اسلامی که نیت بنیانگذار این حرکت طبیعت از پیامبر و بعثت بوده است، انشالله در همین طریق ادامه پیدا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اگر عقل و ایمان را کار بیاندازیم، در واقعیت زندگی و در ذهن ما بعثت و تحرک و تحول به وجود می آید. عزم ایران و افغانستان برای گسترش تجارت عنوان گزارشی است که همکار ما از کابل فرستاده است.
تجارت در روابط افغانستان و ایران جایگاه خاصی دارد. در سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کابل، گروهی از مسئولان دولتی و تجار کشورمان آقای عراقچی را همراهی می‌کردند. بخش خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برنامه ویژه‌ای را برای این هیئت و برای گسترش تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان تدارک دیده بود.
اولین انتخاب ما در منطقه ایران هستند. شما ببینید تقریبا در 6 ماه گذشته یا 7 ماه گذشته از 84% ترانزیت ما از طریق ایران افزود شده.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان هم از ارادی حاکمان افغانستان برای گسترش تجارت با ایران گفت. عزیزی درباره رقم تجارت دو کشور در سال گذشته میلادی هم این گونه آمار داد.
واردات و صادرات ما از طرف ایران تقریبا 1,300,000,000 دلار افزایش داشتیم و از طرف افغانستان صادراتی که ما داشتیم هم 100% اضافه شد.
وزیر امور خارجه کشورمان هم از آغاز فصل جدید برای تجارت بین دو کشور گفت.
هر دو طرف تأکید داشتیم و داریم که زمینه همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان الان بیش از هر زمان در گذشته است. در طول چند سال گذشته میزان تجارت بین ایران و افغانستان چند برابر شده و علت اصلیش به اعتقاد من امنیتی هست که الان وجود داره در هم در مرزها و هم در افغانستان.
در این نشست موضوعات مختلف از جمله مشکلات بانکی تجار، توازن در تجارت و استفاده بهتر از بنادر دریایی ایران از جمله چابهار عنوان شد.
واقعا علاقمند شدند که طرف افغانی که تراز تجاری رو هم تو حوزه وارداتی که به کشورشون نیاز دادن با توجه به اینکه محصور هستن توی خشکی از طریق بنادر ایران انجام بدن و از طریق مسیرها و کریدورهای که از جنوب ایران یا جنوب شرقی ایران به سمت مرزهای ما ختم میشه.
در پایان نشان بخش خصوصی افغانستان با نیت پایداری و افزایش تجارت بین دو کشور به وزیر امور خارجه کشورمان داده شد. هدف گذاری مسئولان حکومت سرپرست افغانستان افزایش میزان تجارت با ایران از رقم حدود 3 میلیارد دلار فعلی در سال به حدود 10 میلیارد دلار است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تاجیکستان و عمان همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و گردشگری یا سیاحی را گسترش می‌دهند. زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عمان روز 26 ژانویه با بدر بن حمد بن حمود ابو سعیدی وزیر امور خارجه پادشاهی عمان در شهر مسقط دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر و با نقل از سفارت تاجیکستان در کویت در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت موجود و چشم‌انداز تقویت رابطه‌های بین تاجیکستان و عمان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی، گردشگری، صنعت، ارتباطات هوایی، تقویت مبانی قراردادی و قانونی و همچنین همکاری‌های فیمابین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دیگر موضوعات مورد بحث و مورد اولویت سیاست دو طرف بررسی گردید. طرف ها همچنین در مورد آمادگی برای سازماندهی رویدادهای مشترک آینده از جمله بازدیدهای سطح بالا تبادل نظر کردند. دانشمند نخبه ایرانی ابرسامانی دستیار هوش مصنوعی دولت ملایزی را ساخت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
طبق هماهنگی قبلی به اتفاق رایزن علمی کشورمون در مالزی قرار گذاشتیم.
قراره که بریم به سراغ یکی از دانشمندای نخبه ایرانی در مالزی. جناب آقای
آیدی فرخانی پرهیزگاه.
روحانی پریزگاه،
استاد بلندپایه‌ای که برای دیدارش 40 کیلومتری رو از کوالالامپور فاصله گرفتیم تا به منطقه ویژه سایبر جایا رسیدیم، جایی که این هموطن 43 ساله مازندرانی از سرآمدان هوش مصنوعی جنوب شرق آسیا با تواضع به استقبالمون اومد.
لیسانسمو داشتم ام ام ای خوندم، فوق لیسانسم داشتم ملی مالزی، دکترام داشتم ناتینگهام بودم انگلیس.
دانشمندی که مدتی به دعوت رسمی دولت مالزی در حال تدوین و آموزش طرح جامع هوشمندسازی یک پارچه دستگاه‌های اجرایی این کشوره.
الان 40 نفر کارمند داریم اینجا توی مالزی، اندونزی و استرالیا. شهید تهرانی مقدم یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه فقط انسان‌های ضعیف به اندازه امکاناتشون کار میکنن. تمام شرکت‌هایی که میخوان رشد کنن باید این جمله رو بزنن روی دیوارشون.
و ابرطرحی که البته در مالزی به نام چمران شهرت یافت، ما رو به دل باخته این شهید رهنمون ساخت.
دعوت شدم تو جلسه ای که در حقیقت وزیر تسلط عالی مالزی سخنران اون جلسه بود و به دفعات نام چمران رو می آورد. خب برای من تعجب آور بود، متوجه شدم که آقای دکتر پرهیزگار هستند که با نام و در حقیقت برند شهید چمران تو این کشور با سربلندی دارن کار میکنن.
در واقع این رحمتی که اسم شهید آورد برای ما، مثل مولانا که شمس رو دید، آقای چمران شد شمس زندگی ما، الهام بخش بوده برای تمام موفقیتی که من تو زندگیم داشتم.
استاد توانمندی که با آموزش دانش آموزان و مدیران ارشد تا وزرای کابینه دولت مالزی همزمان چالش ها رو استخراج و با طراحی و ساخت سامانه دستیار هوش مصنوعی برای حل و فصل اونها اقدام کرده.
مثلا مشاوره میده به معاون وزیر که چه تصمیم بگیره در مورد مثلا استراتژی مالی، استراتژی مارکتینگ. هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه داده هایی رو در اختیار مثلا وزارت اقتصاد قرار بده که بتونه تصمیم بهتری بگیره از نظر سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، و این تصمیمات ریسک رو بیاره پایین، ریسک در واقع فیل شدن یک پروژه رو.
سامانه هوشمندی که مهمترین ویژگیش حفاظت از اطلاعات
دستیار هوش مصنوعی رو آوردیم توی وبسایت خودمون گذاشتیم و شما لازم نیست مثلا هیچ اطلاعاتی رو که ممکنه طبقه بندی شده باشه از بدید به چت جی پی تی که خارج از مجموعه در واقع شرکت است.
نابغه‌ای که ده‌ها نشان و جایزه معتبر بین‌المللی رو از آن خود کرده.
وقتی که توی پارک فناوری پردیس بودم یک جمله از مقام رهبری روی اون دیوار نوشته بود: شما هر جایی که هستید کار میکنید فکر کنید اونجا مرکز جهان هست. و این جمله برای کارآفرینا بود. با همه محدودیت‌ها اگر ما با قدرت کار کنیم، توکل به خدا کنیم، قطعا موفق میشیم.
ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس تلفنی گفتگو کرد. رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکو به بالاترین مقام دولتی جمهوری بلاروس را با او صمیمانه تبریک گفت و به وی آرزوی سلامتی و موفقیت های نو به نفع توسعه و پیشرفت بیشتر مردم دوستی بلاروس کرد. رحمان در این گفتگو بر نقش الکساندر لوکاشنکو در تقویت و گسترش رابطه های بین دولتی تاجیکستان و بلاروس تاکید و به توسعه خوب مشارکت راهبردی دو کشور اشاره کرد. امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با ارسال پیامی به الکساندر لوکاشنکو پیروزی وی در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس را تبریک گفت. وزیر امور خارجه ایران سفر خود به کابل را مثبت ارزیابی کرد و گفت که اکنون درک بهتری میان ایران و دولت مستقر در کابل وجود دارد. در این سفر مقدار زیادی از منافع ایران تامین و از نگرانی های سران جمهوری اسلامی کاسته شده است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد، گفت آقای عراقچی. سید عباس عراقچی در پایان سفر به کابل در جمع خبرنگاران مسئله آب، مهاجران، گروه های تروریستی، امنیت مرزها و تجارت را از مهمترین چالش ها در ارتباطات با افغانستان برشمرد و تاکید کرد که مدیریت این چالش ها تنها از طریق گفتگو و تعامل ممکن است. بازدید صنعتگران تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان از گروه پژوهشی هنرهای سنتی در ایران عنوان خبر دیگر است که اینک خدمتتان ایران می شود. هیئت متشکل از صنعتچیان یا صنعتگران کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان از کارگاه های گروه پژوهشی هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند. گروهی پژوهشی هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دارای دو بخش هنری و پژوهشی است که کارگاه های پژوهشی و حفظ و احیای تحت نظر بخش هنری و 5 گروه پژوهشی شامل گروه پژوهشی هنرهای صنایع، گروه پژوهشی بافت‌های سنتی و هنرهای وابسته به آن، گروه پژوهشی کتابت و نگارگری، گروه پژوهشی نمایش و موسیقی نواحی و سنتی و گروه پژوهشی مبانی نظری و زیباشناسی هنرهای سنتی تحت نظر بخش پژوهشی هستند. همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، نرخ تمام کالاها در بازارهای افغانستان افزایش یافته و نگرانی شهروندان را در پی داشته است. خبرنگار سلاو سیما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
تأثیر منفی نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول افغانی بر وضعیت بازار خرید و فروش اموال از جمله مواد خوراکی. شماری از فروشندگان مواد اولیه در کابل میگویند که با کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی با ویژه دلار در چند روز اخیر قیمت تمامی اجناس از جمله مواد اولیه افزایش یافته است.
آرد بود 1350 افغانی، حالا از 1470 1480 1500، روغن 1800 روپیه بود، فیپ پیپ 16 لیتر حالا شد 2000 افغانی.
دلار کنترل داشته باشه، تحت کنترل داشته باشه که در آینده نه دکاندار متضرر شوه، نه ملت متضرر شوه، ایجت وقتی که دلار بالا میره همگی متضرر میشن.
افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی برخی از خانواده ها در افغانستان نگرانی جدی شهروندان را نیز برانگیخته است. شماری از باشندگان پایتخت از حکومت میخواهند با اتخاذ تدابیر عاجل جلو افزایش قیمت ها را بگیرد.
یک دلیتر 700 افغانی بود، حالی دمی چند هفته کمی شد، حالی فعلا 1100 افغانی امروز است. چون که نمی کارگری نمی اونم نرخ سابقش است، ولی نرخ نو بالا رفته. یک گوجار دم میبینید که 1500 الی 1520 افغانی شده.
همین قیمتا خیلی بالا رفته. دمی چند روز است که مردم بسیار نگران هستند. کاروبارم نیست،
هیچ خرید و فروش نیست. اگر دکاندار بیچاره اگر کی سودا میکنه پس خریدن نمیتونه.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله محمد ظاهر حلیمی یکی از عوامل مهم کاهش ارزش پول افغانی را ناشی از متاثر شدن افکار عمومی از تحولات اخیر در آمریکا می‌دانند. به باور این آگاهان عرضه دلار به بازار و مبنا قرار دادن منافع ملی در بازی‌های سیاسی بین المللی از جمله راه‌های حل در این زمینه است.
سیاست و اقتصاد افغانستان بسیار محکم گره خورده به سیاست و اقتصاد جهانی. بنابراین هر تحولی که در سطح جهانی اتفاق می‌افته، حتما سیاست و اقتصاد افغانستان هم تأثیر خواهد شد. تحولات اخیر در آمریکا و صحبت‌هایی که در رابطه با افغانستان صورت گرفت، تأثیر بسیار جدی روی افکار عمومی در افغانستان داشت و این نتیجه‌شون در تغییر نرخ ارز در افغانستان بود.
با دنبال نگرانی شهروندان نسبت به ارزش پول افغانی و افزایش قیمت‌ها، حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با مردم اطمینان می‌دهد که این بانک امکانات و منابع ارزی کافی برای حفظ ثبات پول ملی در اختیار دارد.
افغانی دا محال دی سیمی دی هوادونو پکت شد دی غور ثبات لرون کو پولی واحدونو پکتار کده. مقدرانو هوادوالو تا داد ورکو چی دا افغانستان بان کافی مالی سرچینی پواکی لری او کلا چی ارتیاولی دلشی دی معقولو پولی سیاستونو پا پامکینی ولو سره اقدام.
در ادامه بخش وردشی را میشنوید. دیدار حساس تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز با نتیجه 2-0 به سود سرپوشان پایتخت ایران خاتمه یافت و پرسپولیس با ارائه یک بازی هجومی و با وجود 10 نفر بودن در ورزشگاه آزادی تهران تیم تراکتور را در هم کوبید. همچنین در جریان این دیدار سرمربی نو و ترک پرسپولیس مصطفی اسماعیل کارتال این بازی را از جایگاه تماشاچیان نظارگر بود. در خصوص انتخاب سرمربی نوید باشگاه پرسپولیس، نظر حمید درخشان از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران را می شنویم. در ادامه هم بخش گزارش ویژه تقدیم سمتان می شود.
شک نکنین که آقای کارتال باید بدونه که تو چه تیمی اومده. این تیم تیم بزرگیه تو این مملکت و قابل احترام و بدونه که باید مسئولیت بسیار بسیار سنگینی نسبت به این تیم داره و باید تمام تلاش و کوشش برای سربلندی این تیم انجام بده. یعنی که شما میدونین دستمزدی هم که گرفته دستمزد کمی نیست.
بله.
هم فکر میکنم که باید به خاطر همون دستمزدش، به خاطر مردم، به خاطر خود تیم پرسپولیس تمام تلاشش انجام بده، چون میدونین که ما بازی سختی رو پیش رو داریم، لیگ نخبگان رو در پیش رو داریم، همین لیگ رمون قهرمانی بجنگیم. اینه که کار راحتی نیست، کار سختیه. امیدوارم که ایشون بتونه موفق بشه. ما هم آرزوی موفقیت براش میکنیم و انشالله بهش کمک بکنن تا این موفقیت رقم بخوره. اصلا قاعده فوتبال اینه که شما وقتی به عنوان سرمربی میای ابزار کارت رو باید خودت تهیه کنی، خودت بازیکن بخوای چه بازیکنایی میخوای. ولی من امیدوارم که حتما بازیکن جذب کنن، چون پرسپولیس نیاز به بازیکن داره، که انشالله آقای کارتا بتونه راحت‌تر این راه رو ادامه بده و بتونه با اقتدار و با قدرت پیش بره.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر رسمی خود به کابل با مقامات حکومت سرپرست افغانستان در خصوص موضوعات مختلفه از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی، همچنین حقابه ایران رایزنی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 26 انور در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل با اشاره به اینکه دو کشور دوست و برادر و مسلمان هستند گفت ایران و افغانستان ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیق با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشتیم. وزیر امور خارجه ایران با توجه به موضوعات مهم از جمله مهاجران، مواد مخدر و گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش گفت همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم. بنابراین طبیعی است که با سرنوشت کشور همسایه و تحولات و سیاست‌های آن حساس باشیم و باید بتوانیم آن را مدیریت کنیم. عراقچی تأکید کرد موضوع بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان و امنیت مرزها همچنین حقابه ایران از موضوعات مهم مطرح شده در دیدار مقامات افغانستان بود. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر به افغانستان بر حل چالش‌ها و مشکلات موجود میان ایران و افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در پایان سفر خود گفت مشکل تأمین حقابه ایران، مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور از جمله مهمترین چالش ها در روابط ایران و افغانستان است. سید عباس عراقچی موضوع تجارت میان ایران و افغانستان را از موضوعات مهم برای دو کشور دانست و گفت در مجموع همه این مسائل و موضوعات برای ما مهم، جدی و تأثیرگذار است و مدیریت آن از طریق گفتگو و تعامل خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ما در حوزه سیاست خارجی موظف هستیم منافع ملی مردم خود را دنبال کنیم و مردم از ما انتظار دارند و در این سفر نیز مسائل متعدد از جمله چالش ها و منافع ملی را مورد بحث قرار دادیم. آقای عراقچی با اشاره به دیدارهای خود با رئیس الوزرای حکومت سرپرست، سرپرست وزارت‌های خارجه و دفاع افغانستان گفت در حوزه‌های یاد شده یعنی آب، مهاجران و امنیت مرزها با مقامات حکومت سرپرست دیدار و در مورد حل چالش‌ها و راهکارهای آن مذاکره کردیم تا از نگرانی‌های موجود بکاهیم. وزیر امور خارجه ایران بحث امنیت مرزها را از جمله مسائل مهم عنوان کرد و گفت در این باره بحث جدی صورت گرفت و توافق شد تدابیر بیشتری برای امنیت مرزهای مشترک به کار گرفته شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که بحث آب با جدیت با طرف افغانستانی مطرح شد گفت رویکرد افغانستان در این باره سازنده و مثبت است و حقابه ایران داده خواهد شد. وی افزود دیدگاه مقامات حاکم در افغانستان این است که اگر هم حتی معاهده میان دو کشور نباشد، افغانستان به لحاظ شرعی و وظیفه همسایگی آب به ایران جاری خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران مسئله مهاجران را از دیگر مسائل جدی میان ایران و افغانستان برشمرد و گفت توافق شد راهکارهای در این زمینه در پیش بگیریم و مهاجران غیر قانونی به کشورشان بازگردند و دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت است. البته مسئله مهاجران زمان بر است. آقای عراقچی با اشاره به دستاوردهای سفر یک روزش به کابل تصریح کرد در مجموع درک بهتر و تعاملات خوب بین ما وجود دارد، از نگرانی ها کاسته شد و منافع ما نیز تا حدود تأمین شده است و تأمین خواهد شد. سید عباس عراقچی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را دو کشور همسایه و با مشترکات فراوان دانست و گفت
سان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت به هر حال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که حضور داشتن، تبعاتش برای ما همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاستهاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم. در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از این که ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله هست و چگونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث های دیگه که همه اینها بحث های کاملا جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش هایی که وجود داره در از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. عرض میکنم فارغ از اینکه سطح رابطه سیاسی ما چگونه هست و چگونه تعریف میشه، واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش های وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تامین بکنیم. مردم ما حتما این رو از ما انتظار دارن. سفر من دقیقاً در همین راستا صورت گرفت که مسائل متعددی که بین ما و افغانستان وجود داره و برای ما چالش های نگران کننده است یا برای ما منافع ملی به شمار میره، اینها رو به بحث بگذاریم با مسئولینی که در دولت اینجا هستن و بتونیم به جمع‌بندی برسیم. ملاقات صورت گرفت، ملاقات های بسیار خوبی بود. به نظر من یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها به هر حال بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با مقامات افغانستان همواره بر تامین امنیت مرزها، توسعه روابط بخش خصوصی، گسترش روابط فرهنگی و ساماندهی امور مهاجران و تأمین حقابه هرمند تأکید کرده است. هدف اصلی سفر عراقچی به کابل پیگیری خواسته های ایران از طرف افغانستانی بوده است. همکاری دو کشور ایران و افغانستان برای مقابله با اقدامات تنش آفرین کشورهای بیگانه از جمله آمریکا نیز در ماه‌های اخیر اهمیت ویژه پیدا کرده است. حضور اشغالگرانه آمریکا در منطقه و افغانستان در کنار کشتار انسان‌های بیگناه عامل اصلی ناامنی و افزایش بی‌سابقه قاچاق مواد مخدر بوده است. کاهش تنش‌های منطقه‌ای با توقف مداخله بیگانگان و همکاری کشورهای همسایه تحقق پیدا می‌کند که این رویکرد بخش اصلی سیاست خارجی ایران در همکاری با کشورهای منطقه در سال‌های
خوب. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بیکارسازی روادید سفرهای هوایی شهروندان ایران و تاجیکستان، اداره مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفتگوی امامعلی رحمان و الکساندر لوکاشنکو رئیسان جمهوری تاجیکستان و بلاروس، و تاجیکستان و عمان همکاری های خود را گسترش می دهند. از شما شنوندگان عزیز که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید صمیمانه تشکر می گوییم و با آگاهی می رسانیم که این بخش و بخش های دیگری صدای خراسان را می توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی partoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. ما از دیدگاه ها و نظرات شما استفاده خواهیم کرد. اما همراهان گرامی، در همینجا به پایان بخش سیاسی گفتار این ساعت صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر سپاس که این برنامه را انتخاب کردید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
اسم دردم کشم به اسم ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست دیوانه دیوانه دیوانه
به جان ما شد